با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که شمار از زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به میدانهای جنگ بازگشتند. شکایت شمار از مسئولان رسانه ها اطلاعات در مورد گفتگوهای قطر شریک ساختن نمی شود. و امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. پنج عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. پیش از این که بپردازیم به فهرست کامل داشته های این برنامه، خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکنند.
سرخط چند خبر. عبدالله میگوید شمار زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. الکساندر لوکاشنکو رئیس در یک اقدام غیر منتظره امروز برای ششمین دوره به حیث رئیس جمهور بلاروس سوگند وفاداری یاد کرد و فدراسیون فوتبال انگلستان هشدار داده که محدودیت‌های جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا ممکن است بالای بازی‌های فوتبال در این کشور تأثیر عمیق بگذارد. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که شماری از زندانیان طالبان به دنبال رهایی از بند حکومت دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. عبدالله روز سه‌شنبه در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا در پاسخ به پرسشی که در مورد شمار بازگشت‌های طالبان به میدانهای جنگ پرسیده شد، جزئیات نداد.
صادقانه در مورد شمار دقیق آنها چیزی نمیدانم، اما از این آگاه هستم که شمار از طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند و این مخالف توافقی است که آنها سپرده بودند.
عبدالله در این مورد جزئیات بیشتری را نکرد و شواهد هم نداد. او همچنان افزود که با باورش بخش بزرگی از طالبان به میدانهای جنگ باز نگشتند. طالبان رهایی 5000 زندانیشان را شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانها گذاشته بودند. با تکمیل شدن این روند گفتگوها آغاز شد. زندانیان طالبان در گذشته وعده داده بودند که به میدان جنگ باز نمیگردند، اما این گروه تا اکنون در مورد ادعای تازه رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تبصره نکرده است. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید ذکر نام مادر در تذکره های الکترونیکی اجباری نیست. احمد جاوید رسولی رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اگر کسی نخواهد، نام مادرش در تذکره او ذکر نخواهد شد. رسولی افزود در گذشته نام مادر در دیتابیس یا بانک اطلاعات این اداره درج میشد، اما حالا بر بنیاد قانون تازه نام مادر بر اساس خواست هر فرد در تذکره اش ذکر شده میتواند. با گفته رسولی تا حال نزدیک به 1,000,000 تذکره الکترونیکی توزیع شده، اما در آنها نام مادر تذکر نیافته است. کابینه حکومت افغانستان در 11 ماه سنبله با تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس ذکر نام مادر را در تذکره های الکترونیکی تصویب کرد و سپس رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته برای اجرایی شدنش فرمان داد. اداره امنیت ملی ننگرهار از کشته شدن 4 تن از اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت خبر می‌دهد. دفتر رسانه‌های این اداره در خبرنامه امروز تایید کرد که نیروهای امنیت ملی دیشب در ناحیه 4 شهر جلال آباد عملیات را راه اندازی کردند و در نتیجه اعضای گروه داعش را که در حملات انتحاری، قتل‌های هدفمند و انتقال مواد انفجاری و پول دست داشتند از پا درآوردند. در ادامه خبرنامه آمده که عملیات برای چندین ساعت ادامه یافت و با گفته ریاست امنیت ملی ننگرهار در آن به کس دیگری آسیب نرسیده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پارسال اعلام کرده بود که هسته گروه داعش در این ولایت نابود شده است، اما تا هنوز بخشی از ننگرهار شاهد فعالیت جنگجویان این گروه بوده است. الکساندر لوکاشنکو در یک اقدام غیر منتظره امروز برای ششمین دوره به حیث رئیس جمهور بلاروس سوگند وفاداری یاد کرد. این اقدام لوکاشنکو با وجود اعتراض‌های گسترده در برابر انتخابات 9 آگوست صورت می‌گیرد. شماری از مردم می‌گویند در انتخابات تقلب گسترده شده و آنها لوکاشنکو را به حیث رئیس جمهور نمی‌پذیرند. الکساندر لوکاشنکو امروز در جریان مراسم تحلیف خود گفت بلاروس یکی از معدودترین و یا هم یگانه کشور است که در آن یک انقلاب رنگین ناکام شده. لوکاشنکو 66 ساله در 26 سال گذشته بلاروس را رهبری کرده. او میگوید بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات کشورش پیروز شده است. الکسی نوالنی منتقد رژیم روسیه از شفاخانه در برلین پس از درمان مرخص شد. او پس از مرخصی تصویری از خود که نشان می‌دهد روی در درازچوکی در پارک نشسته در صفحات اجتماعی پخش کرد. او در متن ضمیمه این تصویر نوشته که هنوز دست چپش کاملا فعالیت نمی‌کند، اما با تمرین کردن و ایستادن روی یک پا تلاش دارد دوباره حفظ کردن توازن بدن خود را بیاموزد. شفاخانه‌ای که نوالنی در آن بستری بود در یک خبرنامه گفته است دکتران به این باورند که الکسی نوالنی از نظر صحی توانایی بهبودی را دارد، اما آنها تایید می‌کنند که هنوز زود است تا در مورد وضعیت صحی نوالنی در دراز مدت چیز گفته شود. الکسی نوالنی حدود یک ماه پیش هنگام رفتن از سایبریا به مسکو بیمار شد، سپس او را به درخواست همسرش از روسیه به برلین انتقال دادند. و فدراسیون فوتبال انگلستان هشدار داده که محدودیت‌های جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا ممکن است بالای بازی‌های فوتبال در این کشور تأثیر عمیق بگذارد. انتظار می‌رود بازی‌های فوتبال تا تقریباً 6 ماه دیگر در استادیوم‌های بدون تماشاچی برگزار شوند. پلان قبلی که تماشاچیان سر از اول اکتبر به استادیوم‌ها برگردند، به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا لغو شد. صدر اعظم انگلستان بوریس جانسون امروز اعلان کرد که تدابیر جدید برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا ممکن است 6 ماه ادامه یابد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که شمار از زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به میدان جنگ بازگشتند. شکایت شمار از مسئولان رسانه ها اطلاعات در مورد گفتگوهای قطر شریک ساخته نمی شود.
ما احساس میکنیم که دارن این صدا را آیسایسا آغاز میکنن که خفه کنن.
صدها شاگرد دختر در ولایت های غزنی و فاریاب از رفتن به مکتب بازماندند. چرا؟
چون طالب آمد باز چی گفتن؟ قصدن پیشش بالا ترس نخوانین.
یکی از موارد در کنار سایر ممانعت‌ها جنگ است. در سایر گزارش‌ها، امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. در افغانستان هزاران تن به این زبان آشنایی دارند.
من حسن.
اسم من میگه حسینا است.
در جهان ویروس کرونا بر اجلاس سازمان ملل متحد هم تأثیر گذاشت. اکثر رهبران از راه دور سخنرانی میکنند. در نیمه دومین ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. اگر میتوانید تا پایان برنامه های ما با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا ساعت 5:08 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 رو FM 100.5 میشنوید. من جاوید نعیمی هستم و با همکاری تکنیکی میرحمت صافی برنامه را با شما دنبال خواهم کرد. میپردازیم به گزارش ها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که شمار از 5000 زندانی رها شده گروه طالبان به میدانهای نبرد بازگشتند. آقای عبدالله به شورای روابط خارجی امریکا گفته که این زندانیان برای آغاز گفتگوهای طالبان با دولت افغانستان آزاد شدند و تعهد سپردند که به جنگ بر نگردند. اما گروه طالبان این سخنان آقای عبدالله را رد کرده و گفته است که زندانیان آزاد شده به زندگی عادی بازگشتند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
عبدالله عبدالله به شورای روابط خارجی امریکا گفته که حکومت این زندانیان را به شرط رها کرده که این گروه به میز مذاکرات صلح حاضر شود، اما برخی از این زندانیان به نبرد آغاز کردند.
صادقانه در مورد شمار دقیقشان چیزی نمیدانم، اما از این آگاه هستم که شمار از طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند و این ناقض توافق است که آنها کرده بودند.
بیش از این مقام‌های امنیتی و رادیو آزادی گفته بودند که بیش از 100 زندانی آزاد شده ی طالبان به خط مقدم نبرد بازگشتند و شماری نیز در کابل ماندند. حکومت افغانستان میگوید بر بنیاد توافق بین آمریکا و طالبان بیش از 5000 زندانی طالبان را رها کرد. اما طالبان اظهارات آقای عبدالله را تکذیب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی نظامی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفته این خبرها درست نیست. این زندانیان هم همه درگیر امور شخصی، تعلیم و معالجه خود هستند. نیاز به جذب زندانیان در جبهه های جنگ طالبان نیست، زیرا آنها نمی توانند از نظر روحی و جسمی زمان را در جبهه های جنگ بگذرانند. از بازگشت زندانیان آزاد شده طالبان به جنگ در حال نگرانی شده که مذاکره کنندگان دولت و طالبان برای گفتگو در قطر به سر می برند. آقای عبدالله در سخنرانی خود هرچند آغاز گفتگو با طالبان در دوحه را مثبت خواند، اما از افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده. او با اشاره به روابط طالبان با پاکستان و توافق صلح این گروه با آمریکا به وارد کردن فشار بر طالبان برای موافقت به آتش بس تاکید کرد. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با روزنامه هندو از هر دو طرف خواسته تا بیدرنگ آتش بس کنند. اما پرسش این است که ادامه خشونت و بازگشت زندانیان آزاد شده طالبان به میدان‌های نبرد بر روند صلح چقدر میتواند آسیب برساند. گل احمد عظمی عضو مجلس سنای افغانستان گفت که طرفین درگیر باید هر چه زودتر مانع صلح را بردارند. نگرانی ها درباره بازگشت جنگجویان طالبان به نبرد و شدت خشونت ها از سوی این گروه در حال مطرح شده که هنوز طرز العمل مذاکرات رسمی صلح بین هیئت افغانستان و طالبان در قطر نهایی نشده است. هر دو طرف میگویند که بحث ها برای دستیابی به توافق در مورد شماره از موضوع های مورد اختلاف در جریان است و امیدوارند که به زودی به توافق برسند.
گزارش از تحولات تازه در پروسه صلح و اینکه شاید به گفته رئیس شورای عالی مصالحه ملی شمار از جنگجویان طالبان پس از رهایی دوباره به میدانهای جنگ بازگشته باشند. عبدالله عبدالله همچنان گفته که بخش دیگر از طالبان ترجیح دادند تا در جنگها حضور نیابند. اما این اظهارات تا چه حد روی گفتگوهای صلح تأثیر خواهد گذاشت؟ در نهایت آیا دو جانب به یک توافق دست می‌یابند؟ این پرسش‌ها را فرشته نگاه با نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل مطرح کرده. آقای محمود به این باور است.
با توجه به تحولات فعلی که بحث مذاکرات مطرح است و یک هیئت افغانی و از طالبا با هم رایزنی می‌کنند تا با یک رای حل برسند، خیلی دشوار است که قبول شود که آیا جنگجویان آزاد شده طالب به میدانهای نبرد برگشتند یا نه. برای هی که ما اطلاعات را که در دست داریم یا بیشتر از طریق رسانه ها است و منابع مستقل زیاد تاییدش نکردند، اما در کل ولو که اطلاعات درست باشه یا نادرست میتونه اثر روحیه مذاکره کننده ها تاثیر داشته باشند. برای که یک دستاویز به وجود نیاد که خب ما زمانی که به یک بخش از پروسه تاکید کردیم و آزاد ساختیم زندانی را، شما به قولتان وفا نکردین و دوباره به میدانهای جنگ ای آزاد شده ها برگشت کردن و شدت جنگ بیشتر شدن. اینا از جمله مواردی هستند که میتونه تاثیر داشته باشه. اما در صورتی که قرار بر این است به صلح برسیم یا به صلح برسند، دوستایی که در اوج از هر طرف حضور دارند باید تعامل داشته باشند، صبر داشته باشند. مذاکرات چیزی نیست که یک شبه به خواستهای اولیه خود همشان برسند. مذاکرات تا یک سال دو سال هم دوام میکنند. اما چیزی که مهم است ایست که اونا تا اندازه زیاد را رفتار طرفدارای خود را در داخل افغانستان باید مدیریت بکنند. برای این که اگر جنگ شدت پیدا بکنه بدون شک هیچ نتیجه ما نباید از نشست دوحه تصور داشته باشیم. با مو اندازه ای که چنزنی روی مسائل تقسیم قدرت، برگشت طالبان به قدرت صورت میگیره، باید هر دو طرف در هیچ هم متوجه میلای تفنگ خود باشند تا از خونریزی و خشونت جلوگیری شود.
بله.
و چانس داده شود و اعتماد ایجاد شود.
استاد، برخی آگاه‌ها به این باور هستند که در هر مذاکره صلح آتش بس باید در اولویت قرار بگیره، اما همان قسمی که شما هم گفتین جنگ همچنان در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره. دو طرف مذاکره کننده واقعا چقدر جدی هستند به برقراری صلح در افغانستان؟
خب ما متاسفانه برداشتم فرق خواهد کرد. من باورم این است که یک طرف مذاکره کننده پایان نتایج غم انگیز فکر میکنه و شاید احساس بکنم که یک تغییر کلان در راه است. از سوی دیگر طرف مقابل هم فشار نظامی خود بیشتر میکنه، نه برای این که در میدان صحبت و چنزنی امتیاز بیشتر بده جرد، بلکه اونا در کل باور بایی دارن که اینا در قدرت بودن، تجربه قدرت داشتند، امروز روحیه برای برگشت از اینا مساعد است. پس اونا شاید حتی زیاد به فکر از این هم نباشند که نتایج کنفرانس دوحه به کجا میرسند، شاید برای تسخیر قدرت فکر بکنند. با توجه به این وضعیت تنها فشارهای داخلی برای حل مشکل افغانستان کافی نیست. باید کشورهایی که در طول 20 سال با افغانستان همکار بودند و خصوص ایالات متحده آمریکا این نگرانی را درک بکنند و در زمینه تسامی و تضمینات جدی را بگیره، به خاطر از این که حملا جنگ به دروازه های کابل رسیده.
بله شما
این وضعیت دوام بکنه
با در
احتمال از این که کنفرانس نتیجه نتر زیاد است.
با در نظر داشت به چالش هایی را که شما برش اشاره کردین و همچنان وضعیت فعلی که در نقاط مختلف جنگ جریان داره، دورنمای برقراری صلح در افغانستان شما چیگونه میبینین؟
خب ببینید، نگالت مثبتش این است که ما با جنگ پشت و پا میگذاریم و به یک زندگی ملکی روی میاریم که آنها را میگذاریم و به یک دولتی که مشارکت ملی است و تمام گروه های اپوزیسیون در هوجا دارند و برای آینده مثبت افغانستان فکر میکنند اقدام وجود دارد. اما آنقدر سلیقه ها و خواسته ها در این نشست زیاد است، ما فکر نکنم که اینا بتوانن به این زودی به نتیجه برسن. حتی اینا روی روش کاری که باید چگونه مذاکره بکنن به توافق نرسیدن و در صورت دراز شدن این مذاکرات نوی خستگی به وجود میاد. با وجودی که مذاکرات شاید طول بکشه، شاید دلتنگی به این به وجود که خب نتیجه نمیده، هیچ کس از خواسته های خود عقب نمیره، او زمان است که چانس جنگ بیشتر میشه.
نجیب محمود استاد در پوانتون کابل با رادیو آزادی گفتگو می کرد. 11 روز از آغاز گفتگوهای قطر گذشت. کمتر انکشاف در این گفتگوها صورت گرفته، هیچ خبر هم از آتش بس نیست. این سو برخی رسانه ها از پوشش خبری گفتگوهای قطر به نحو شکایت دارند. شمار از مسئولان رسانه ها امروز در نشست خبری در کابل گفتند که مردم افغانستان از گفتگوهایی که در دوحه ادامه دارد به گونه درست اطلاع نیافتند و این به نحو سانسور رسانه هاست. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که رسانه ها حق پوشش مذاکرات صلح را دارند و این درخواست مسئولان رسانه ها را با حکومت در مورد گفتگوهای قطر در میان خواهد گذاشت. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
ادامه گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دولت و گروه طالبان در قطر، اما به دور از دوربین تمام رسانه‌ها. مسئولان شماری از رسانه‌ها با اشاره به این موضوع می‌گویند که برای رسانه‌ها تسهیلات پوشش مذاکرات قطر فراهم نشده و این به نحو وضع سانسور در برابر رسانه‌ها است. نجیبه ایوبی مسئول گروه رسانه‌ای کلید روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت که دو طرف گفتگو کننده مسئولیت دارند که در مورد مذاکرات جاری خود در قطر اطلاع رسانی کنند، نه اینکه صدای رسانه ها را خفه کنند.
امروز ما احساس میکنیم که دارن این صدا را آیسا آغاز میکنن که خفه کنند، ولی فکر میکنم که مطبوعات افغانستان امروز به اون پختگی رسیده در خلد از ظرف 20 سال گذشته که این صدا خفه کردنش کار ساده ای هم نیست.
جیلانی زواک با نمایندگی از تلویزیون کابل نیوز در این نشست گفت که برخی حلقه ها در حکومت تلاش دارند که دسترسی رسانه ها و مردم به اطلاعات به ویژه از مذاکرات قطر را محدود کنند. به گفته آقای زواک، تیم مذاکره کننده دولت که سرگرم گفتگو با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر است، نیز معلومات درست و به موقع را در دسترس رسانه ها قرار نمی دهد. با این حال شیوا شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که رسانه ها حق دسترسی به اطلاعات در مورد مذاکرات صلح در قطر را دارند. آقای شرق در این نشست گفت که این نگرانی مسئولان رسانه ها را به رهبری حکومت میرساند و تلاش میکند که رسانه ها از گفتگوهای صلح در قطر به گونه درست پوشش داشته باشند.
سطح افغانستان متعهد بر پاسداشت از آزادی بیان است. بنابراین ما آرزو میکنیم هم رهبری ارشد دولت افغانستان و هم نمایندگان گفتگو کننده طالبان در دوحه جایگاهی رسانه های افغانستان را مشخص بکنند.
گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان روز شنبه هفته گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و هنوز ادامه دارد. اما روزنامه‌نگارانی که با نمایندگان دولت برای پوشش خبری به دوحه رفته بودند، دوباره به کابل بازگردانده شدند و این مذاکرات به دور از چشم رسانه‌ها ادامه دارد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، اینا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. حالا ساعت 5:20 به وقت افغانستان شد و ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، امروز 23 سپتامبر است. برابر با روز جهانی اشاره در افغانستان هم هزاران تن نسبت این که گنگ هستند و یا هم ناشنوا با زبان اشاره صحبت میکنند. تا لحظات بعد در این مورد برایتان گزارش مفصل داریم. از اجلاس امسال سازمان ملل متحد هم برایتان خواهیم گفت که زیر تاثیر ویروس کرونا برای مقابله با ویروس کرونا ادامه دارد. اما پیش از اینها، نزدیک به 70% دختران در غزنی و بیش از 45% دختران در فاریاب از رفتن به مکتب دور ماندند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش گفته که این دختران به دلیل ناامنی و نبود حاکمیت دولت، سنت‌های اجتماعی و چندین عامل دیگر از رفتن به مکتب محروم شدند. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که از میان 3.7 میلیون کودک که در سرتاسر افغانستان از آموزش محروم هستند، بیش از 60%شان دختران هستند. حمید حکیمی جزئیات می‌دهد.
واقعا زیاد به سواد داشتم، یعنی مکتب خواندن دوست داشتم.
جنگ و ناامنی تنها آرزوی مکتب خواندن را از او گرفته است. نبیله نام دارد و باشنده ولسوالی دولت آباد فاریاب است. نبیله که در حال حاضر قالین بافی و گلدوزی میکند میگوید که تا صنف ششم خوانده، اما پس از کنترل محل زندگیشان از سوی طالبان نتوانسته که با آموزش ادامه دهد.
ما مکتب میخواندم تا صنف ششم، باز خوانده نتوانستم چون طالب آمد باز چی گفتن از صنف شش بالا درس نخوانین، گفته باز ناهم شد درس خوانده نتوانستم.
نبیل از دولت میخواهد که امنیت را تامین و زمینه آموزشی وی و همسالانش را فراهم کند تا در آینده دکتر شود. چندین دهه جنگ و فقر اقتصادی در افغانستان بیشتر آسیب را به زنان وارد کرده است. بیشتر زنان افغانستان در ویژه دختران در کنار دیگر مشکلات با مشکل عدم دسترسی به آموزش و پرورش مواجه هستند. تازه ترین گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر نام میزان دسترسی دختران به آموزش در دو ولایت غزنی و فاریاب نشان می‌دهد که درصدی زیادی دختران در ولایت‌های غزنی و فاریاب از آموزش و پرورش محروم هستند. بر اساس این گزارش 68.6% دختران واجد شرایط مکتب در ولایت غزنی از آموزش و پرورش محروم شدند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 45.4% دختران واجد شرایط مکتب در ولایت فاریاب از آموزش و پرورش محروم شدند. سبیح الله فرهنگ، مسئول ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره عوامل عدم دسترسی دختران به آموزش به رادیو آزادی میگوید:
اصفان موانع متعدد فراروی دسترسی دختر خانما به آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت در افغانستان وجود دارد. اولین مانع جنگ است، ناامنی است، فضای جنگ و ناامنی محدودیت های بیشمار در برابر فران متعلم و کسانی که جویای تحصیل هستند ایجاد کرده.
افزون بر ناامنی، سنت‌های سختگیرانه اجتماعی، فقر، بی‌توجهی مسئولان و نبود امکانات، دوری را از خانه تا مکتب، نبود آموزگار زن و آزار و اذیت از دیگر عوامل محرومیت دختران از آموزش است. وزارت معارف افغانستان میگوید از 3.7 میلیون کودک که در سراسر افغانستان از آموزش محروم هستند، بیش از 60%شان دختران هستند. نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف و رادیو آزادی میگوید ترک آموزش در میان دختران هم به صورت گسترده رایج است.
ولی یک عده از دخترانی که شامل مکتب هستند، اما به علت ممانعت های فرهنگی اینا اجازه ختم تعلیم را گاهی پیدا نمی کنند و ترک تعلیم میکنند. دلایلش واضح و مشخص است: ناامنی ها، حاکمیت رواج های ناپسند و از طرف دیگه هم فقر اقتصادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این گزارش بر اساس مصاحبه رو در رو و مطالعات کتابخانه‌ای تهیه شده است.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی می مانند.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
درخواست ها برای همبستگی در مورد مقابله با ویروس کرونا در دومین روز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد. تا لحظات بعد در این مورد شنوندی عزیز جزئیات خواهیم داد. رویدادهای ورزشی را هم فراموش نکنید که بعد از سرخط خبرها خواهد آمد و سرخط خبرها هم دقیقا در ساعت 5:30 به وقت افغانستان. اما حالا 5:26 و وقت کابل شد. یک گزارش دیگر داریم. امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. سازمان ملل متحد در سال 1951 این روز را به عنوان روز زبان اشاره نامگذاری کرد. در افغانستان هزاران تن در نتیجه گنگ بودن و ناشنوا بودن با زبان اشاره صحبت می کنند. نصرت پارسا در این مورد گزارش ساخته.
اسم من میگه حسینا است.
حسینا در یکی از مکاتب زبان اشاره دانش آموز است.
کنونی
با اشاره صحبت میکند. نمیدانیم که چی میگوید، اما استادش تمیم صدیقی همکاری میکند. حسینا با اشاره میگوید که ناشنوایی گاه او را ناامید میکند، اما با آموزش علاقه زیادی دارد.
اوکی اینا میگن که البته یگانه قانون اجتماعی خانواده است. خانواده ما به می مسئولیت دارن که زمینی امی آموزش بر ما فراهم بسازن و البسه و بعض امکانات آموزشی را بر ما مساعد بسازه و ما را آزاد بگذاره که ما بیاییم با آموزش خود با فکر آرام.
از حسینه پرسیدم که آرزوی بزرگش چیست؟ معلمش اشاره او را چنین برگردان کرد.
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی که ما قرار داریم، یعنی یک وضعیت اساس که ما قرار داریم، صلح است و یگانه خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی است که در میز مذاکره میشینند. البته تمام خواسته های که من یک دختر خانم هستم و خواست ما صلح است و بعد در این صلح باید متضرر به این نشم.
بلال 21 ساله ناشنوا و محصل هنرهای زیبا و معلم ناشنوایان است. مقدسه خواهر کوچک بلال نیز چنین معلولیتی دارد. خوشحال طایب پدر بلال میگوید
زمانی که احساس میکنند که شنیده نمیتوانند و صحبت هم نمیتوانند، من خیلی ناراحت میشوم. زمانی که آنها با اشاره میگویند که ما چی زمانی میتوانیم صحبت کنیم، قلبم پاره پاره میشود. با آن هم من برایشان روحیه میدهم. معلولین را برایشان مثال میدهم که پا و دست ندارند، بدن روحیه میگیرند.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان میگوید که در تمام کشور 16 مکتب برای معلولان و ناشنوایان وجود دارد. از این میان در 2 مکتب به زبان اشاره تدریس می شود. در مکتب ناشنوایان کابل 580 دانش آموز مشغول آموزش هستند. سید امین طیب سخنگوی این اداره برای رادیو آزادی گفت که در سراسر افغانستان نزدیک به 1000 دانش آموز ناشنوا مشغول آموزش هستند. از آن جمله نزدیک به 300 تن زن و دختر هستند. ناهید معلم یکی از مکاتب ناشنوایان در کابل برای رادیو آزادی گفت
واقعیت درس دادن انزیا بسیار مشکل است. خب حوصله میخوایم و تا جایی که بتانیم اگر شاگرد بفهمه خب بسیار خوب است. ما برشان درس میتیم، اشاره میکنیم تا یا یاد بگیرن. اگر در حدودای 2-3 یا 4 دفعه یا اگر نشنید در مفهوم درس گرفته نتونستن، از روش های مختلف دیگه بیشتر اشاره دهید.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در تمام جهان 72 میلیون تن به زبان اشاره صحبت میکنند. 80% آنها در کشورهای پیشرفته هستند. سازمان ملل متحد در سال 1951 روز 23 سپتامبر را به نام روز زبان اشاره نامگذاری کرد. سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز را ارزش دادن به آن و دادن حق به کارگیرندگان این زبان عنوان کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در نیمه دوم دو برنامه داریم، حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها. حالا ساعت دقیقا 5:30 به وقت افغانستان شد. پیش از آن که برویم به سرخط خبرها، یادآور میشم که رویدادهای ورزشی را هم برایتان داریم. تا لحظات دیگر را از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید و گزارش هم در باره اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که وارد دومین روزش شده و در مورد ویروس کرونا بیشتر صحبت ها متمرکز است. حالا امید مرزبان را در آغاز نیمه دوم با خود داریم با سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید که شماری از طالبان رها شده از زندانهای دولت دوباره به میدانهای جنگ برگشتند، اما یک سخنگوی طالبان این ادعا را رد کرده و گفته از زندانیان رها شده درگیر امور شخصی و آموزش هستند. درج نام مادر در تذکره های الکترونیکی اجباری نیست. این را احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصایه و معلومات امروز در کابل گفت. الکساندر لوکاشنکو در اوج از اعتراض‌ها بر علیه خود امروز برای ششمین بار به حیث رئیس جمهور بلاروس سوگند وفاداری یاد کرد. مخالفانش این اقدام او را غیر قانونی دانسته و انتخابات را که در نتیجه آن لوکاشنکو برنده شد مملو از تقلب دانستند. الکسی نوالنی منتقد رژیم روسیه پس از 32 روز از یک شفاخانه در برلین مرخص شد. او که گفته می شود توسط ماده کشنده نویچوک مسموم شده باشد، امروز تصویر خود را روی صفحات اجتماعی نشر کرد و نوشت که هنوز دست چپش کاملا درست فعالیت نمی کند. و فدراسیون فوتبال انگلستان هشدار داده که محدودیت های جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا ممکن است بالای بازی های فوتبال در این کشور تأثیر عمیق بگذارد. انتظار می رود بازی های فوتبال تا تقریبا 6 ماه دیگر در ورزشگاه های بدون تماشاچی برگزار شوند.
این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز هر لحظه در صفحه اینترنتی azadiradio.com در دسترس شماست. حالا هم رویدادهای ورزشی با فرشته ندا.
ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات از آغاز مسابقات کنفو در این ولایت خبر می‌دهد. محمد ابراهیم عثمانی رئیس این اداره امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات میان کلب‌های آزاد بلخ شهرک بندری حیرتان و دو کلب از سمنگان در شهرک بندری حیرتان روز جمعه برگزار می‌شود. با گفته آقای عثمانی پس از گسترش ویروس کرونا این اولین مسابقات دوستانه میان این کلب‌ها است که هدف آن تبادل تجارب میان ورزشکاران می‌باشد. آقای عثمانی می‌گوید این مسابقات برای یک روز می‌باشد و برای ورزش باران برنده جوایز هم داده می شود. قرار است فردا دور نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال در کابل آغاز شود. در این لیگ از تیم های 8 زون اشتراک می کنند. فدراسیون فوتبال می گوید تمام تیم ها از ولایات به کابل رسیدند. طوفان حریرود در 8 دور لیگ برتر فوتبال افغانستان به پیروزی رسیده بود. در ادامه رقابت های لیگ برتر هند شام امروز تیم های کلکتا نایت رایدرز و ممبای ایندیا با مسافه هم می روند. این بازی شام امروز در استادیوم ورزشی دبی برگزار می شود. شام امروز اولین بازی تیم کلکتا است و به همین خاطر برج خلیفه دبی شب گذشته با نشان کلکتا روشن شده بود. رقابت های لیگ برتر آی پی ال امسال در امارات متحده عربی برگزار می شود که تاکنون 4 بازی آن انجام شده است.
حالا ساعت 5:34 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. درخواست ها برای همبستگی در برابر ویروس کرونا در دومین روز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رهبران جهان در سخنرانی های آنلاینشان امروز بار دیگر در مورد همگیری ویروس کرونا صحبت میکنند. این همه در حالی است که شماره مرگ و میر از ویروس کرونا در امریکا از مرز 200 هزار گذشت و در اروپا هم نگرانی های جدید به میان آمده. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر در این مورد.
دومین روز 75مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سایه همگیری ویروس کرونا امروز به گونه آنلاین ادامه می‌یابد. رهبران از برخی کشورها به شمول افغانستان امروز سخنرانی آنلاین می‌کنند. یک روز پیش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نخستین مباحثه آنلاین را افتتاح کرد. او گفت که همگیری ویروس کرونا نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بسیار تغییر داده، اما افزود که به اهمیتش بیش از پیش افزود است. گوترش خواستار همبستگی در مقابله با همگیری ویروس کرونا شد. او از خطر بروز جنگ سرد جدید بین ایالات متحده و چین هم هشدار داد و افزود که از چنین چیز باید به هر قیمت جلوگیری شود. رقابت بین آمریکا و چین در نشست مشهود بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی آنلاین خود گفت که باید چین در مورد همگیری ویروس کرونا مسئول قلمداد شود، اما همتای چینی ترامپ شی جین پینگ این اظهارات را به اساس خواند و رد کرد. نخستین مورد ویروس کرونا در ووهان چین در دسامبر سال 2019 پدیدار گشت. اکنون این ویروس بیش از 31 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده. در ایالات متحده تعداد مرگ و میر به اساس گزارش‌ها از 200 هزار نفر گذشته. در اروپا هم نگرانی‌های جدید به میان آمده. بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا و اسپانیا محدودیت‌های تازه را برای مقابله با این همگیری وضع کردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که تا این دم با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری، سپس هم در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استادیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
فقط آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه. با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت، زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم. یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چی گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در رسی قوانین، اگر دولت یک قانون را تصویب میکنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمیشه، ما میگیم دولت در اصل قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال حق محکم است برای رفع تبعیض و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسی ها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شود، سرک کابل هرات هم باید ساخته شود. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی هایی در داخل افغانستان مکاتب میسازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به این معنی که تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسازانن، اینا نباید مردم بترسانن، اینا نباید شهرها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شوند، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سیر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنان در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما 2 کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حق و حقوق مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباعی افغانستان وجود نداره. و این می خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در این راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسجد ابو زخمی و مسجد
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشن.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان را تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعضی امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار با کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، یعنی در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن. و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشان از حقوقشان نمیشه. در سری پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده در خدمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجروح اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در خدمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نپا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتیریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم با عنوان یک قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته. و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه. در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش برنامه بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان نهاد ملی نظور بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنها به صورت عملی با برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانما در اکثر ارگانا بایی که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانما.
خب در اصل قوانین شما مشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد سازن. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستن که زنا اوقات بیشتریشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتری را احساس میکنه. و در کنار این مسئولیتی که در خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام این مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه زو خانم‌ها مشکل کلانش است که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان یعنی رشد سریع و سیر نداشته باشن و چون مصرفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره. و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصرفیت و ظرفیت ذهنی و مصرفیت ذهنی زنان بدون شک در ردیف دوم قرار میگیره. و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنان کار نمیتونه. و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون از اینکه ریسک متقبل شون، بدون از اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون رو با وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علی یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا گاه به هلمند سفر کرده اید؟
بازی که مردم تمدن آشنا نبود به حساب تکنولوژی او زمانها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت، ساختمان ازی از گل و خشت.
آیا می دانید پیشینه تاریخی ولایت هلمند به کجا می رسد؟
نام هلمند در وندیداد به نام هیتمیتو ثبت شده و در وقت زرتشت تقریبا 2500 سال.
و تو چه حد در مورد جاهای تاریخی هلمند می دانید؟
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود، حتی او را می گفتن که آمریکای کوچک است.
امروز این موضوع را بررسی می کنیم. در آغاز از تاریخچه هلمند شما را آگاه می سازیم، بعدن از اشخاص و مکانهای مشهور هلمند برایتان معلومات می دهیم و در اخیر از وضعیت کنونی هلمند هم برایتان می گوییم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است و من عفیفه ساکب هستم. با رادیو آزادی باشید.
هلمند یکی از ولایات جنوبی افغانستان است که از پیشینه تاریخی برخوردار است. آثار فرهنگی، تاریخی و باستانی در مناطق مختلف این ولایت تا هنوز هم باقی مانده است. از آثار فرهنگی، باستانی و تاریخی این ولایت قلعه بست و اطراف آن است که حدود 5000 سال قدامت تاریخی داشته و در جنوب شهر لشکرگاه موقعیت دارد. قلعه بست که در گذشته یکی از شهرهای دفاعی مهم محسوب می شد، در دوره سلطان محمود غزنوی ساخته شده است. چنانچه در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه سابق افغانستان هم یک سلسله کارهای عمرانی و پروژه های متعددی در بخش های مختلف روی دست گرفته شد. ظاهر شاه با کمک جامعه جهانی تلاش کرد که افغانستان را به یک کشور صادراتی تبدیل کند. با این وجود او کشاورزی را به خصوص در هلمند رونق داد و کشاورزان هزاران تن محصول پنبه صادر کردند که از این طریق درآمد نقدی به دست آمده و زمینه‌های کاری برای بیشتر مردم نیز مساعد گردید. اقلیم هلمند با داشتن دشت‌های وسیع خشک است و اکثر زر پنبه در این ولایت صورت گرفته و فابریکه‌های تولید روغن و صابون در آن ولایت هم مصروف کارند. انجیر، تربوز و گندم از جمله محصولات با کیفیت هلمند به حساب می‌رود. سر محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد پیشینه ولایت هلمند توضیح بیشتر می‌دهد.
نام هلمند در وندیداد به نام هیتمیتو ثبت شده و در وقت زرتشت تقریبا 2500 سال پیش، و ای یک منطقه آبادانی بود که در جمله 16 ولایت آریانا یک شمی بوده و در اینجا زندگی بود. مردم اولیه در پهلوی دریاها و دامن کوها زندگی میکردن و در اینجا مدنیت ها به وجود آمده، آثار تاریخی مختلف از دوره های مختلف در اینجا بوده. قلعه بست یک جای بسیار تاریخی است که تقریبا 1000 سال پیش ساخته شده. لشکرگاه که لشکرهای محمود غزنوی در اونجا جمع می شد در 1000 سال پیش ساخته شده. دیگه جای تاریخ هم بسیار زیاد است.
گفته می شود دوره باستانی ادبیات پشتو به هلمند تعلق می گیرد. امیر کرور، شیخ حسن سوری و اکبرخان از اولین شاعران، قصیده سرایان و غزل سرایان هلمند شمرده می شدند. به گفته آگاهان در منطقه سنگین و ساوان قلعه هلمند کوه موجود است که نمایانگر مردمان غارنشین است که قبل از تاریخ در آنجا زندگی می کردند، که به همین سبب این ولایت دارای ارزش تاریخی و فرهنگی با پیشینه زیاد می باشد. آقای رفی هم از سایر ارزش های ولایت هلمند یاد کرده گفت:
به خاطر که دریای هلمند از زیرا گذشته زمین های بسیار زیاد زیر آب است، مردم در دور زندگی می کنند، خصوصا وقتی که در دوره صدارت شهید داوود خان وادی هلمند آباد شد. از بسیار مناطق افغانستان اونجا مردم رفتن مسکن گزین شدند و حال اونجا زندگی آرامی داره و از آب هلمند در زمین های خود استفاده میکنه و یک منطقی حاصل خیز است. هلمند از نظر جغرافیایی، از نظر تاریخی، از نظر ادبی، از نظر اجتماعی و از نظر فولکلوری ارزش بسیار دارد و در تاریخ ما در هر موضوع جایگاه خاصی دارد و قابل تحقیق، تتبو و بررسی است.
با گفته برخی ها نهرهای ارغنداب و موساقله زیبایی خاصی به این ولایت داده. کانال نادعلی، مارجا و درویشان هم از عمده ترین کانال هایی است که برای آبیاری و کشتکار استفاده شده و از لحاظ اقتصادی خیلی با اهمیتند. غلام فاروق باشنده جلال آباد که درباره هلمند معلومات دارد، در مورد بندها و کشت و زراعت هلمند میگوید:
جایی که آب است و جایی که زمین است، اونجا طبعا حاصلات زیاد است و مردمش زراعت پیشه است. هلمند یکی از ولایات سرسبز افغانستان ما شما است که بیشترین زراعت ما یک وقت بیادی خودم از هلمند بود، به خاطر از اینکه ناوی هلمند یک وقت نام داشت. دریاهای بسیار پر از آب اونجا بود، نارها بود، بندها بود. خو در زمانی که جنگا در افغانستان آمد و زراعت ما را زیاد ضربه داد، ولی نسبتا عالی دمی چند سال گذشته بنده پس جور شده، کار صورت گرفته. دیاقین ما زراعت و کشت میکنند و اونجا بیشترین حاصلات از اونجا به دست می آید.
هلمند نه تنها برای باشنده هایش زیبا و دلنشین است، بلکه مردم ولایت دیگری که به آن ولایت سفر کردند خاطرات خوبی از آنجا دارند. احمد زی، کارمند اداره دولتی که چند بار به هلمند رفت آمد کرده است، خاطراتش را از هلمند این چنین بیان می کند:
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود. حتی او را می گفتند که آمریکای کوچک است. ساختمان های بسیار منظم، سرک های بسیار منظم و در ضمن یک چیزی که بسیار خوشم آمد او زمان ها که ما دیدیم، قلعه بست بود که یک قلعه بسیار تاریخی بود که از سالهای گذشته اعمار شده بود. این بسیار به ما جالب بود، با وجودی که مردم تمدن آشنا نبود به حساب تکنولوژی او زمان ها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت. ساختمان از گل و خشت و زمان ها که به حساب ما بگویم پخصه یا گل جور شده بود، ولی یک مهارت معمارای هزیر مدیدم چقم به یک مهارت خاص این مد نظر گرفته شد. اصلا نقشه نبود او زمان ها، کمپیوتر نبود، ولی همین در نظر گرفتن همین چیزا در او زمان های قدیم که اومد چون چندین صد سال پیش جور شده بود، در او زمان بسیار خوشایند بود بر زمان و ما از او دیدن کردیم، از او خاطرات خوش داشتیم.
در امتداد لحظه ها، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
اما جنگ های چند دهه اخیر در افغانستان بیشتر زیبایی های هلمند را از بین برده و هر کس که نام هلمند را میشنود، چهره جنگ و ویرانی آنجا در ذهنش خطور می کند. ولی در سالهای اخیر برخی جاهای هلمند بازسازی شده است که در رابطه با وضعیت کنونی هلمند از معاون محقق شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که خود باشنده هلمند است و کتاب در مورد این ولایت نوشته است، پرسیده ایم که سخنان وی را در یک مصاحبه کوتاه می شنوید.
استاد، میشه از وضعیت فعلی هلمند بگین؟
بدبختانه که 20 سال گذشته بسیار دشواری ها دید هلمند. جنگ بود، یعنی به شکلی که باید تحصیل و تعلیم جوانا و اطفال هلمند باید مستفید میشدن و تعلیم میکرد و تحصیل میکرد چنان نشد. اقتصاد و قبرت شکلی که باید محصولات هلمند میرد در دیگه جهان، نتوانست تجارا دل خوش کنن که محصولات ببرن. یعنی در کل هلمند به نام گدام حبوبات و غله نام دارد که نه تنها بر هلمند، بر تمامی افغانستان میره. روغنشان، پنبه‌دانه، پخته‌شان، صابونشان و دیگر محصولات داشتن، ولی بدبختانه به اثر جنگ ها هر چیز یا جا به جای استادن یا هم به عقب رفتن یا هم پیشرفت نکردن.
تشکر استاد. میشه یکی از خصوصیات بسیار عمده ولایت هلمند بگوین که دیگر ولایت ها نداره؟
شهر لشکرگاه شهری است که بو امریکای کوچک گفته میشه. در وقت 50 سال پیش در وقتی که کمپانی موریسن در اینجا کار میکرد، یک نقشه بسیار زیبایی به شهر لشکرگاه و هلمند انداخته که یک شهر بسیار منظم است. دوم، افغانستان کوچک نامیده میشه هلمند. این تمامی اقوام افغانستان بسیار در صمیمیت و در برادری پال همدیگر زندگی میکنند. و سوم، ما که داریم دریای هلمند است. از برکت دریای هلمند، هلمند است که محصولاتش، میواجاتش، میمانایی که میایم ما اول اینا را میبریم در لبی دریای هلمند، همه منظره ها برشان نشان میتوانیم، چه میوهای محصولاتی که از هلمند است ما برشان میتیم.
فعلا مصروفیت مردم ولایت هلمند چی است؟
پیسدیشان اگر بگویم 60% 70% پیسدیشان مصروف زراعت و مالداری هستند که پدرهایشان و اجدادشان مصروف همی بودن، چون هلمند ولایت بسیار زراعتی است. در کل آب فراوان داره و در پالیشان دیگه کسب و کار هم است. بسیاری جوانایش حال مصروف تعلیم و تحصیل هستند در دیگه ولایت ها و در حکومت هم هستند و در کسب و کار مختلف هم مصروف.
بسیار زیادر
تشکر شما.
ولسوالی های مشهور هلمند عبارتند از کجکی، نهر سراج، موسا قلعه، نوزاد، خانشین، دیشو و نادعلی می باشد. با امید این که دامن جنگ و فقر از تمام نقاط افغانستان برچیده شود، این برنامه را خاتمه داده با شما خداحافظی می کنیم. تا بعد، بدرود.